بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود ارادت به محضر یکایک دوستان عزیز بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده کانون مهر. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، هر جای ایران عزیز هستید، هر جای این عالم که صدای ما رو می شنوید، تصویر ما رو می بینید. انشالله که در ظل عنایت و توجهات حضرت حق زندگیتون، خانواده هاتون گرم باشه، پر از نور و معنویت و یه وقتی غم و غصه ای تو دلهای شما و تو زندگی های شما نباشه. امروز در برنامه زنده کانون مهر حقیر توفیق دارم در خدمت شما هستم و اگر در ذهنتون باشه در برنامه های گذشته موضوع خانواده الگو محور و خصوصیات و ویژگی های عاطفی دورانه نوجوانی بحث اصلی ما بود و میهمان و کارشناس عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر کرمی نازنین هستند و ما هم در بخشی از برنامه منتظر سوالات و مباحث شما هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بیننده‌های عزیز. انشالله که هر کجا هستن خداوند به سلامتشون بداره.
ممنونم، متشکرم، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر مباحث ابتدایی رو بفرمایید تا انشالله نیمی از برنامه اختصاص داره به دوستان بیننده که تماس بگیرن انشالله. یا پیام بدن.
عرض شد که ما در جلسه قبلی اینطور عرض شد که ما وقتی که اول سال حول حال نا الى احسن الحال رو از خدا میخواییم، خداوند متعال برنامه زندگی رو طراحی فرموده، در اختیار ما قرار داده و از طرفی اون شاکله رشد و تکامل انسان را هم متناسب با اون تکاملی که از روح بشری تا روح الهی که به اصطلاح مراتب بیشماری داره در اختیار ما قرار داده بهش برسیم.
دوست.
و بعد عرض شد که اینجا یک بحثی هست که ما را ممکن خدای ناکرده به اشتباه بندازه در جاهای مختلف. از سال 1917 تا الان بحثش میشه که با این بحثی که داریم ممکنه خلط بشه، مراقب باشیم تحت عنوان اون بحث سلامت معنوی هستش. در بحث سلامت معنوی تعاریف متعددی متناسب با فرهنگ آدم ها در کشورهای خودشون مطرح شده. آنچه که سلامت معنوی در قرآن هست خیلی تفاوت داره با اون چه که اونها مطرح میکنن. مثلا فرض فرمایید اگر اونها سلامت معنوی را مطرح میکنن، میگن توی اجتماعی که زندگی میکنید شما طوری خودت رو عبور بده که گربه به شاخت نزنه. کاری به کاری هیچی نداشته باش، حالا بغل دستی، نه بغل دستی رو عبور کن، اصلا این حرفا چیه؟ تو خونه اگر فرزندت فرض فرمایید دچار آسیب شد به تو چی؟ شما بچت بالغ شده، ولش کن، رهاش کن. یا فرض فرمایید تو بحث همسر میگن که همسر شخصیت خودشو داره، به شما چه مربوط؟ شما خودتو به سلامت عبور بده، خودت نگران نباش، خودت آسیب نبینی، خودت قصه احاطت نکنه. خب این یه واقعیتی است که با اون سلسله اعصابی که در عرض کردیم آیاتی که تفسیرش مطرح شد به صورت یک پیکره هست. ما انسان ها وقتی وجود خودمون نگاه کنیم پر جسمون یه سلسله اعصاب هستش که همه اعضای جسمون به هم مرتبط کرده. اگر فرض فرمایید یک کسی انگوشش را به یک شیء داغ بزنه حس میکنه، تمام وجودش حس میکنه. یه به یه شیء یخ بزنه تمام وجودش حس میکنه. ما انسان ها در منزل همانند این سلسله اعصاب هستیم، در حقیقت از یک خون هستیم، در حقیقت از یک سلول هستیم. بنابراین اون سلسله اعصاب از این سلول ها گرفته میشه و خداوند متعال بر حسب این که ما این چنین هستیم تکالیفمون رو برای هممون اشتراک گذاشته. کسی نمیتونه بگه که این ارتباطی به من نداره. لذا مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی اینجا مطرحه. پس همه آدم ها در مقابل هم مسئولن. حالا به طریق اولا پدر و مادر در مقابل فرزندانشون مسئولن، فرزندان در مقابل والدینشون مسئولن، برادر و خواهرها در مقابل هم مسئولن. از این هسته مرکزی بگذاریم، همه فامیل و اقوام و بستگان و بعد همسایه‌ها در مقابل هم مسئولن. تا جایی که پیامبر عظیم شأن اسلام فرماید وقتی که بحث از همسایه‌ها میشه، گویا بحث از ارث میشه، تا این حد نزدیک میشه از این قضیه. پس بنابراین ما همه مسئولیم، کلکم را کلو مسئول هستیم. خیلی خوب، تا اینجا بحث شد. گفتیم در سوره مجادله آیه 22، عمران، آل عمران 173، انفال آیه 2، توبه 124 و احزاب 22 به عنوان نمونه که ما روح تأیید یا روح ایمانی که خدا به ما داده تشدید پذیر و دارای مراتب متعدد هست بحث میشه، که سلامت معنوی معناش این هست که ما در بعد هر آنچه که درستی ها هستش خداوند متعال مشخص کرده به اون بپردازیم. تا اینجایی که این مثال زدم، من اگر اینا رو خلاصه گفتم، میخوام چون بحث حساس دوره نوجوانی یه مداری گریز از اینا ممکنه داشته باشه، میخوایم این مبناش دوباره تکرار کرده باشیم خلاصش رو. بحث این سلامت معنوی وقتی که اینجا مطرح میکنیم، برای ما مذهبی ها، چون بیننده های ما مذهبی ان الهی شکر، برای ما مذهبی ها مثال این بود که اگر تو مسجد نشستیم به انتظار نماز جماعت طوری بشینم بنده نوعی که جا برای شما کم باشد، این خودخواهی نه خداخواهی. لذا اینجا سلامت معنویم آسیب دیده. جایی که سلامت معنوی هست خداخواهیه. علم یعلم به ان الله یرا معنا داره. اگر حرفی میزنیم، اگر کاری انجام میدیم، اگر تصمیمی میگیریم، حس میکنیم خدا میبیند، میشنود، حس میکنیم حضرت ولی عصر علیه السلام الان باشه پاسخگوش هستیم. اگر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بفرماید که مثلا چه کار کردید، پاسخگوش هستیم. چرا که بر مداری قرار گرفتیم که خودشون ترسیم کردن، که از خدای متعال گرفتن. این میشه سلامت معنوی در یه جمله، که هر آنچه که انجام میدیم مورد رضایت خدای متعال هستش. خب بالعکس اتفاق میفته اگر اینطور نشه، یعنی اینکه من فرض فرمایی طوری جاغه را جا تنگ کنم برای دیگری، یا نه بالعکس نشستن طوری خودم را رها بکنم اونا مجبور بشن به من جا بدن. میگه این درست نیست، این سلامت معنوی، این شخص آسیب دیده، این باید باش کار کرد. حالا این را منتقل میکنیم به دوره نوجوانی. عرض کردیم در دوره نوجوانی بحثی که داریم بحث بسیار حساسی است. از خصوصیات عاطفی شروع کردیم، یک موردش رو توضیح دادم. اولیش این بود که اوایل نوجوانی دوره حساسیته، یعنی نسبت به کلام والدین حساسیت داره، نسبت به خواسته هاش تامین بشه یا نشه حساسیت داره، نسبت به درستی ها حساسیت داره، نسبت منفی هم حساسیت داره. حالا حساب کنین چه گستردگی داره.
خیلی زیاده. بله،
اونجایی که بیفته تو مسیر سلامت معنوی، او در مقابل تمام بدی ها میسته، حساسیتش تو اون مسیر قرار میگیره. اگر خدای ناکرده اینجا اون حساسیت رو بتونیم به اصطلاح توی مسیر منفی بندازیم به هر دلیلی، بازگشتش برای ما بسیار مشکله. اون نوجوانی که فرض فرمید در مقابل یه کسی، مثال اینه، یه کسی نشسته داره مواد مخدر مصرف میکنه، دوستشه، اگر مصرف نکنه میگه که تو بچه سسولی، تو تکیشمانانی هستی، تو بچه ننه ای. اگر سلامت معنویش رو در این قسمت عاطفی که الان بحثمونه خصوصا خوب پرورش بدیم، این بیخیال این حرف هاست. هیچ کدوم از این حرفا روی حساسیت های منفی ایشون اثر نمیذاره. این احساس میکنه این شخص الان مشکل داره و تابع یک نوع احساسات منفی هستش و نباید روش اثر بگذاره. اما اگر ایشون این سلامت معنویش آسیب ببینه، حساسیت پذیری منفی پیدا بکنه، هر کدام از این حرفای دوستش او را آسیب پذیر میکنه، تسلیم میشه، همراه میشه و بعد در مقابل نصایح یا در مقابل حتی استدلال‌های والدین ایستادگی عاطفی می‌کنه و واقعاً باورش اومده که دیگران اشتباه میکنن. مثال دیگرش هم در بود عفاف و حجابه که اگر دوستش فرض فرمایید آرایش غلیظ برای بیرون از منزل داره، بیاد بیرون بشه چرا شما اینطوری نیستی، شما فرض کنیم عصر حجری هستید، شما چنین هستید، بروز نیستید مثلا. این برای این نوع حرف ها حرف داره، مقاومت عاطفی داره، به تعبیری ایمانش رو حفظ میکنه. در یه جمله احساساتش تابع ایمانش میشه. این اولی. اما دومی که از امروز شروع بکنیم این استش که عواطف دچار نوعی سرگردانی هم در این سن. سن رو هم تعریف کردیم، نوجوانی رو گفتیم که از 12 تا 16 سالگی بیان میکنه. بله.
قبلش میشه کودکی استاد.
کودکی. اینا رو که هر سال بحث میکردیم برای بزرگوارانی که سال قبل و سالهای قبل بیننده بودن، چون چند ماهی داره طول میکشه این بحث. سال به سال می رفتیم، مثلا 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله. نوجوانی رو تصمیم گرفتیم به صورت خود کلیتش مطرح بشه. دلیلش اون به هم پیوستگی شدیدی است که در این چند سال اتفاق می افته. نمیتونیم خیلی باز کنیم و ولو زمانم داشته باشیم خیلی زمان زیادی میبره. به صلاح نیست، باید اون اشتراکاتشون رو بیان کنیم. بنابراین عرض ما این استش که در این دوره 12 الی 16 سالگی، یعنی 16 تمام بشه به تعبیری، حقیقتا این استش که عواطفشون دچار نوعی سرگردانیه و این یه نوعی تهدید به حساب میاد ابتداعا. از طرفی نوعی هم فرصت برای والدین مربیان به حساب میاد. چرا فرصت، چرا تهدید؟ فرصت برای این استش که چون حالت سرگردانی داره، اون مقاومت اولیه رو نداره که فرض فرمایید اگر ایشون در روی یک کاری، رفتاری، مدل زندگی، سبک زندگی به هر دلیل گرایش پیدا کرده، روی اون استادگی نمی کنه. ولی اگر این
یه فرقی نمی کنه، مثبت باشه یا منفی،
فرقی نمی کنه. این خوبی رو داره که اگر ما توی از این نوعش استفاده بکنیم خیلی راحت برمی گرده. این که بعضی ها میگن دوره نوجوانی دوره بحرانه، این کلمه اشتباه به کار میبرن. این فروید استفاده کرد، این به خاطر اطلاعات ناقص خودش از واقعا نوع تکامل انسانها بود که بعدن هم حرفشو پس گرفت در آخر عمرش. بحران نیست، دوره حساسیت هاست، دوره اینطوری بگیم جا به جایی های زیاده، دوره رشد پی در پی به سیکلای مختلفه. پس یک میدان بسیار زیبا برای کشتزار به تعبیر از علی علیه السلام.
استاد، این نکته که شما فرمایید دوران نوجوانی 12 تا 16 سال و حالا مؤلفه‌ای که دارید میگید و خصوصیات، تفاوتی بین دختر و پسر
نداره؟
نه،
این اشتراکاتش عرض کردم. یعنی دارم بحثی رو مطرح میکنیم، بین دختر و پسر کاملا یکسانه، تفاوتی با هم ندارن. چنان که فرض فرمایید اگر دختر خانم ها گرایش به زیبایی ظاهری دارن، آقا پسرها هم همین گرایشو دارن. اگر دختر خانم تو این سن میره ساعتها جلو آینه میخواد خودش را ببینه و اون زیبایی ها را متناسب با البته گاهی خودش و گاهی دیگران، این را بعد بحث میکنیم چرا خودش چرا دیگران، اگر برگرده به خودش عالیه، اگر برای دیگران باشه سرگردانی بیشتر میشه. پسران همین حالت رو دارن. در ارتباط با این که حالا خصوصیات بعدی میاد، نوع هیجان‌هاشون که در مقابل دیگران اتفاق میفته که فرض فرمایید قهرمان بازی بودنشون برای دخترها به شکلیه، منتها مستاقاش ممکنه فرق بکنه. فرض فرمایید برای پسرها، فرض کنیم مثلا تو فوتبال باشه، دختر خانم‌ها ممکنه فرض فرمایید توی یک رشته دیگری کار دیگری باشه، ولی اصلش یکیه که میخوان اون شکوه و عظمت ظاهری رو برای دیگران را داشته باشن، اون قهرمانی را داشته باشن، به تعبیری دیده بشن، براشون یکیه، هر دو میخوان دیده بشن. اما شیوهش را ممکنه دختر پسری را گاهی پیدا بکنه. پس به طور کلی عواطفشون دچار نوعی سرگردانی میشه. اینجا یک حساسیتی ما داریم و باید داشته باشیم، به این معنا که نمیتونیم مثل دیگران بگیم حالا بالغ شده رهاش کن. این که عرض میکنم شنیدم، حتی متاسفانه از بعضی از برادران روحانی سخنرانیشون شنیدم که با کمال تأسف دیدم، میگه که دیما کاری با اینا نداریم. یه خواهری بود حالا مثلا به عنوان روح طلبه
با بله.
باز مثلا میگفتن که وقتی اینا دیگه بالغ شدن ما کاری باشون نداریم. نه، همچی چیزی نیست واقعا. اتفاقا
دوران
دوران مسئولیت پذیریه، چون دورش حساسه. چون دورش میخواد که تمرین کنه بزرگسالی رو. چون سه تا کلمه امید، انرژی، ابتکار تو این سن اتفاق میفته. چون همپایگی با بزرگسالان تو این سن اتفاق میفته. پس اینجاست که ما مسئولیتمون خیلی زیاده. ولی در دوره کودکی اول یه مسئولیت‌های خاص ویژه داشتیم، سنگین بود، قبول. اون تمام شد. الان در دوره دیگری مسئولیت جدیدی داریم که اقتضای سن خاص خودش رو داره. که اینجا هستش که اگر ما این نوع سرگردانی را کنار بگذاریم، موجب رشد استعدادهاشون، خصوصا 4 تا استعداد: استعداد هوش، استعداد حافظه، استعداد تدائی و استعداد یادگیری. این 4 تا استعداد قوغا میکنه. یعنی واقعا شما برگردید در تاریخ و مجموعه انسانهایی که تونستن خلاقیتهایی به وجود بیارن و به جهان بشریت خدمتی بکنن، چه معنوی چه مادی، دقیقا اینا افرادی هستن که در دوره نوجوانی یک گرایش اینچینی بهشون داده شده که برگردن به خودشون. چون میدونی واقعیت این هستش که این انسان اگر به خود برگرده، به خدا برگشته. خیشتن خیش را بشناس تا خدا را بشناسی، اینه دیگه. یه واقعیته. ما مرکز، به تعبیری وجودمون ها، مرکز معنویتیم، مرکز عواطف درستیم، مرکز محبت و خیرخواهی هستیم. اصلا تو وجودمون خدا این رو قرار داده. نیازی نیست از بیرون بهش بدید. از درون باید رشدش داشت. دقیقا مثل یک دانه گندمیم، مثل یک دانه، فرض فرمایید که یکی از میوه‌جات هستیم که بایستی که کاشته بشه. دقیقا ما همین تو وجودمون همین کاشته شده. یه آبیاری ابتدایی میخواد، فقط یه مراقبت ابتدایی فقط میخواد. او خودش بهره داره، او خودش بازدهی داره، او خودش میوه پربرکت و به اصطلاح شیرین و معطرش و خوشبوش رو داره. به هر صورت دوچار نوعی سرگردانی هستن، چند تا میطلبه. 1، نیاز به برنامه دارن. این برنامه باید متناسب با سنشون طراحی بکنیم. 2، نیاز به نوعی تفریح متناسب با نوع استدلالهاشون دارن. چون ببینید اینا استدلالهاشون استدلالهای خود اتکایی ابتداءن، خیلی باید مراقب باشیم. 3، نیاز به همراهی و همگامی با همسن و سالهاشون دارن. ما نمیتونیم بچه رو امکان الکترونیکی در خونه براش بگذاریم مشغول بشه به بهانه این که فرض کنیم ماشاءالله داره پای کامپیوتر نشسته، فلان و بهمان داره کار میکنه. این ماشاءالله نیست. این بزرگترین خیانت به ایشون. چرا؟ چون این سن باید ای با بچه های هم سن و سال خودش همراهی بکنه، تلاش فیزیکی داشته باشه، باید این کار داشته باشه. چون اگر از نظر تعامل اجتماعی، که انشالله به ویژگی اجتماعی برسیم، عرض خواهیم که اگر تعامل اجتماعیش کم بشه، تو بحث این خصوصیات عاطفیش آسیب میبینه. لذا یک فرد آدمی یا خود به تعبیری خودبین میشه که نمیتونه بعدها رابطه اجتماعی خانوادگی حفظ بکنه، یا فردی بسیار پرخاشگر و ناسازگار میشه، یا فردی بسیار آدم گوشه‌گیر میشه، یا فردی بینابین اینها که مزبزبه، یعنی نمیتونه اون مسیر درست رو داشته باشه. لذا هم چه آدمایی اول چیزی که گرایش پیدا میکنن به اعتیاد هاست، انواع اعتیاد ها. حالا اعتیاد به فرض فرمایید فیلم دیدن، اعتیاد به فرض فرمایید مواد مخدر، اعتیاد و فرض و فرمایید فقط و فقط تفریح کردن. خب بابا آخه زندگی تنها تفریح نیست. شما الان باید بری درس بخونی، تنها کار بکنی، شما باید الان همراهی بکنی، آیندت الان باید شکل بهش بدی. اینا براش دیگه معنی پیدا نمیکنه. به زور هم بفرستیش مدرسه، مدرسه میشه یک مسیر چند جانبه، شاید بگیم ورای اون چه که وظیفه خودش میدونه. یعنی چند جانبه بودنش معنی اینه که هم تفریح توش بتونه پیدا بکنه، هم فرض فرمایید خوابش اونجا داشته باشه، فرض فرمایید یا هم چیزایی، یعنی نمیتونه به عنوان رکن رشدش ازش استفاده بکنه. پس این سرگردانی رو بخواییم کنترل کنی، سومیش این بود که همراهی با بچه ها. سوره کف آیه 28 رو فراموش نکنیم که فرمود اینا با بچه های خوب همراهش بدیم. و و اما در سوره توبه آیه 22 را گفتیم فراموش نکنیم که فرمود اینها بایستی تو جاهای به اصطلاح متین، به جاهایی که روح و موقعیت به اصطلاح تکاملی تو وجودش هست و همراهیش میکنه، به تعبیر نوعی حراست درونی به خود شخص میده که از خودش حفاظت کنه، ارزش گذاری بکنه. نکته چهارم اینه که دچار نوعی سرگردانی نشه این استش که میگن شما اینها را به جای تذکر اضافی معمولا از موقعیت هایی که براشون به وجود میاد شما تثبیت و همراهی بکنید. یعنی چی تثبیت و همراهی؟ یه بار دیگه اون شعار جلسه قبل رو عرض کنیم. عرض کردیم از دروازه عواطف ورود پیدا کنیم، در میدان استدلال تثبیت کنیم. اینا ابتداعا استدلال نمیپذیرن، ابتداعا رفاقت میخوان، همراهی میخوان، مشغولیت میخوان. اینا باید کنار هم قرار بگیره. پس خیلی مهمه که بتونیم کنار هم قرار دادنشون اینها دقت بکنیم. پس نکته این یک. نکته بعدی این استش که نوع حالات عادی بودنشون بسیار بسیار مهمه براشون. خودشون احساس بکنن کسی بهشون زور نمیگه، کسی بهشون ظلم نمیکنه، کسی بهشون فشار نمیاره. چون به محضی که بخواد احساس ظلم و فشار بکنه، ولو پدر مادر باشه، با سیاست بسیار قوی سیاست مدارانه در مقابلشون میسته و فرار میکنه از موقعیتشون. این از نظر دومی. اما سومی ویژگیشون، هیجانهای اونها ممتازه. یعنی چی؟ مثال بزنم. مثلا لحظه بسیار مغروره، از خود راضیه، بیدرنگ تغییر وضع میده، لحظه دیگه حالت فروتنی پیدا میکنه. خب این یعنی اونی که فروید را به اشتباه انداخت، گفت که بحران اینجا هست. یه لحظه حالت مغرور بود، خودرأی بود، خودراضی بود، فکر میکرد درسته. مثلا پدر مادر میگن درستو بخون، میگه من بلدم، میگه من همون مدرسه یاد گرفتم. بله، عرض کردیم که 4 تا استعدادشون تو این دوره داره رشد میکنه، تو یادگیری قوی میشن. توی لحظه اول حافظه گفتیم قوی میشه و حافظه کوتاه مدتش خوب گرفته تو مدرسه، اما نیاز به کار داره تا تثبیت بشه. این تو خونه دیگه میاد مغرور شده به اون حافظه کوتاه مدت، فکر میکنه بلده، حرف پدر مادر رو گوش نمیکنه که بتونه کار بکنه، تثبیتش بکنه. خوبی هم چه حالتیه. اما اگر پدر مادر بلد باشن، با همین حالت غروری که یه دفعه است، یه دفعه انگار پشتک میزنه برای میاد، حالت کاملا فروتنی و تواضع رو پیدا میکنه و تسلیم اونا میشه. اما چه کار کرد؟
همین راهکار خیلی مهمه.
چی کرد این پدر یا این مادر؟ بچه بالعکس شد، چه دختر چه پسرشون. نکته اول این استش که جالبه، میگه که شما از خودشون به خودشون برگردونید، هیچ موقع از خودتون به اونا ندید.
یعنی چی؟
به این معنا که شما فرض فرمید، میگه که خیلی خوب بلدم، خیلی خوب، پس یه موردش برای ما بگو. از خودش برای خودشه، یه موردش برای ما بگو. فرض فرمید ریاضیه، میگه که ما زمان ما طوری بود، این قسمت معادله، شما چی جوری بود؟ زیسته، یه سوال میکنه، سلول ها اینطوری بودن، شما همین تعریفو دارید. فرض کنیم یکی، پس یکی میشه حالت سوال. وقتی سوال میکنیم برمیگردونیم به خودش، او حالت اولیه. منتها یادمون نره یک بار دیگه اون روش اصلاح رو بگم: رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی در مرحله اول، تغییر ارزش ها در مرحله دوم، که حتما ایجاد خودفرماندهی در جلسه سوم که الان هستیم. یعنی اون قسمت های اول و دوم هم فراموش نکرده باشیم دیگه. یعنی طوری برخورد نکنه پدر و مادر، و طوری برخورد نکرده که عایق بشه بینشون. یعنی این سوال و جواب، این که نصیحت، عایق نشه که نگذاره بین ما ارتباطی باشه،
مانع نشه در واقع.
بله، مانع نشه. او احساس خود به اصطلاح اینطوری احساس امنیت داخلی بکنه، احساس بکنه این پدر مادر همراهیشن، نمیخوان مچگیری کنن، نمیخوان برخورد باش بکنن، نمیخوان تحقیرش بکنن، نمیخوان مقایسهش بکنن، بلکه اینه. خب پس از به خودش برگردونیم، این یک راهه، ممکنه از این طریق راحت به ما جواب بده. جلسه دیگه این راه ممکنه کارکردی نداشته باشه و نمیخوایم هم تکرارم بکنیم. خیلی خوب، راه دیگره و از راه های متفاوتی که هست، ما را چند مورد میگم، 1000 تا راه هست، واقعا 1000 تا این که عرض میکنم ها. کتابی هست تحت عنوان 1000 راه نرفته برای تغییر رفتار فرزندانمون. خب این واقعا راه های متفاوتی است، چه بسا خیلی از افراد این راه ها را نرفتن، مثلا اینش رو ممکنه نرفته باشه کسی. میگه که شما وقتی که این بچه داره فرض فرمایید یک شیئی رو توضیح میده یا یک واقعی رو تعریف میکنه یا یک فیلمی رو میبینه، در همچو حالتهایی ما اشتباهی یک چیزی رو توضیح بدیم متناسب با درس ایشون که ایشون خونده، اگر نصف نیمه هم جواب بده ما بر تکمیلش بخوایم یه ذره کمک کنیم که منظور اینم میتونه باشه، اینش اون همراهی که از خودش به خودش دادیم. پس خیلی راحت این تغییر فروتنی پیدا میکنه. اما راه خیلی ساده ترش اینه، راه خیلی خیلی ساده ترش که این انشالله آیاتش رو جلسه بعد عرض میکنیم که خود دوستان خود رو آیاتش برن تفاسیر رو ببینن. آیات متعددی تو این زمینه داریم که فروتنی و تواضعشون رو اینطوری فعال بکنیم که مثلا بیان چیکارش کنیم، بیان نسبت به اون واکنش هایی که دیگران دارن ازش راهنمایی بخوان تو این زمینه.
مثلا چی استاد؟
مثلا فرض فرمایید خواهر کوچیکه برادر کوچیکه، یا مثلا فرض فرمایید فرزند دوستمون تو این قسمت احساس میکرده توانمندی داره ولی نمیتونه، میگیم شما راهکارت چیه برای اینکه به این کار برسه؟ به نظرت، حالا ما راهکار رو داریم کنارش میگیم، میگیم به نظرت خوب کار کردن بعد از کلاس و تثبیتش اینه که بعضی از اندیشمندان میگن، یا اینکه نه کسی ازش بپرسده؟ میره سراغ اولی، چون بحث خودمحوری وجود داره هنوز، میگه خودش روش کار کنه، تو خونه خودش روش کار کنه، خب همین برای ما کافیه. خب این حالت رو داره تو بحث های حالا فرض فرمایید که دوست نابابی داره، حالا مثال درس رو منتقل کنیم به چیز دیگر، ما میخوایم این دوست باهاش رفتار نکنه، اگر بخوایم بگیم رفتار نکن بیشتر وای میسه. چرا؟ چون عرض کردیم که اون یک نوعی حالت غرور اولیه رو داره و احساس میکنه میدونه، احساس همپایگی با بزرگسالا یه جور فعالش میکنه، اون حالت انرژی یه جور فعالش میکنه. پس بنابراین ما بایستی که اون تغییر ارزش برایش ایجاد بکنیم. راه تغییر ارزش که ایجاد میشه همینجاست، میگه که شما تو این بیانی که براش داری مراقب باش، نمیگیم دوستت رو باش دوستی نکن، ما میگیم بحثی رو که مطرح میکنیم ایشون رو به عنوان یک الگو که بتونه تکاملی برای اطرافیانش داشته باشه مطرح میکنیم، و اون موقع است که شاخص‌های درست رو میگیم دیگه، شاخص‌های منفی رو هم کار نداریم. چون ببینید ما این اشتباهی که میکنیم امر به معروف نهی از منکر کنار هم انجام میدیم، یه اشتباهه.
درسته،
من معروف رو باید اول بیان کنیم، خود قرآن هم این کار کرده، باید اول بشیر باشیم، اول بایستی که معروف رو بگیم، اول بایستی که درستی‌ها رو بگیم. چرا؟ چون وجود ما همش دنبال درستی‌هاست. واقعا الله بعد عرض کردیم انشاءالله آیاتش میاد عرض میکنیم، واقعا همه این بچه ها خیال میکنن این روشی که میرن درسته، یعنی از هر کدوم بپرسی میگه کی میگه اشتباه؟ شما اشتباه دارید میرید. چرا؟ چون تعریفی که از این مطلب گرفته الان خیال میکنه درسته. پس ما نمیتونیم بگیم تو خلاف میری، نمیتونیم بگیم تو اشتباه میکنی. ابتداعا حرف نداریم، ابتدا بلکه راه درست رو باید در جریان بگذاریم، یه شاخص یه خطکش بدیم، وقتی خطکش در اختیارش گذاشتیم اگر دیدیم نمیفهمه اون موقع بله میتونیم بگیم شما اشتباه میکنی، راه اینه. دقیقا مثل یک معلمی که داره معادله ریاضی حل میکنه، میگه این راه هاست، اگر دیدیم نمیتونه اجابه بدیم که خود شما اشتباه اینجاست، مثلا اینجا باید تفریق میکردی تفریق نکردی، فوری رفتی جذر گرفتی، یه مرحله قبل باید یک تفریق هم میگرفتی بعد جذر بگیری. ببین این طور حالتی رو داره. پس بنابراین هیجانشون ممتاز از این بابت که در عین مغرور بودن میتونه تو بحث تواضع منتقلش بکنیم، که 17 تا آیه تو این قضیه هست که ما چون ناچاریم این رو به صورت پک بدیم در اختیار دوستان، الان نمیتونیم یکی یکی بیانش بکنیم. اول یه خصوصیات بگم. چهارمین ویژگی که اینها دارن اینه که تنوع خوی و خصلت با وضوح هرچه تمامتر آشکار بشه رو دارن. یعنی چی؟ یعنی این که در حقیقت اون خوی و خصلتی که تو وجودشون هست اینطوری نیست که خفاکاری توی اون دیگه داشته باشه. این ما این داریم گاهی کاری میکنیم که مخفیش میکنه. از همون 12 سالگی که ورود پیدا میکنن جالبه، اینا میخوان همی باشن که هستن. خب اینجا اشتباهاشون سری نباید به رخشون کشید، خطاشون نباید سری. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که هر نوع اشتباهی از اینها رخ داد، چه پسر چه دختر، حداقل 4 ساعت بعدش بایستی متذکر شد. اگر تکرار شد برای دخترها میبایستی که روز بعدش یا 2 روز بعدش، ولی برای پسرها باید فاصله بیشتری بگیره. او دیگه مدار تفاوت کرد بین دختر و پسر، چون خشن بود نوع کار، خشن بود نوع کار. لذا تو این قضیه میفرماید که شما اول نیازی نیست بلا فاصله بهش بگید کارت اشتباه، چه بسا خودش فوری متوجه میشه، بعد حتی با خنده میگه من چه اشتباهی کردم. اونجا هستش که میفرماید محبت، ابراز احساس بیانی محبت بسیار کارسازه.
حالا استاد، وقتی که این اشتباه اگر تذکر به موقع داده نشه، ممکنه که منجر به عواقب بعدی بشه، خطاهای بیشتر بشه. یعنی اگه بخوایم صبر بکنیم 24 ساعت 48 ساعت ممکنه مشکلات دیگه ای رو ایجاد بکنه. اینجا باید چیکار کرد؟
نوع خطاهای اونها که جنبه عاطفی داره، داریم عرض میکنیم الان، نوع خطاهای اونها همچه حالتی رو نداره. نوع خطاهایی که اجتماعی هست که در خصوصیت اجتماعی میرسیم عرض میکنیم، اون در اون قسمت بله استثناهایی هستش. اونجا میگه که باز تذکر ممتد نباید داشت. فرمودن تذکر اضافی موجب بر افروخته کردن آتش لجاجت در وجود اینها، لذا یمچون هم دست ما را باز نذاشتن. ببینید، نه به این معنا که ما رهاشون کنیم، نه به این معنا که سوهان روحشون بشیم. ما افراط و تفریط نمی کنیم، به تعبیری متناسب با هر کدوم معیار خودش قدم برمی‌داریم، قاعده و قانون خودش. پس این نکته مهمیه که ما میبایستی که ورود پیدا بکنیم توی بحثی که متناسب با رشدشون هست.
دوست.
خب حالا تا اینجا، پس فرمودن که مجموعه خطاهای اینها که معمولا هم عاطفی هستش، همون لحظه اول شکننده است، همون لحظه اول فراری دادنشونه. چرا؟ چون عرض کردن خدمتتون اینا اون حالت غرور بخوایم یا نخوایم یه مقداری تو وجودشون هست و باید هم باشه. اصطلاحا مردم بهش میگن غرور جوانی، که از دوره نوجوانی جوانی رو با هم بیان میکنن. حقم هست، درسته، چون همونی که تو نوجوانی تو جوانی هم هستش، یعنی فروکش نمیکنه، نه رشد هم نمیکنه، همونه، منتها از دوره نوجوانی شروع شده. همون غروری که هست یه واقعیته، درسته. این غرور رو نباید شکستش، بایستی که جهتش داد. یعنی غرور تبدیل بشه به غرور یا استقامت در درستی ها. میگه احساس غرور میکنه در فرض فرمایید که این پرشی که زد، این معنی غرور منفی نیست. ببینید یه وقت ما طوری هست میگیم که این آدم مغروریه، این خطاکاره. یه وقت نه، میگیم این غروری دارد برای استقامت، برای به تعبیر دیگر تکامل بیشتر. مثل هویت ملی غرور خاص خودش داره، هویت مذهبی، هویت شخصیتیشون، این هویت ها خودش نوعی غروره که اجازه نمیده کسی بهش. یه جالبه، یکی از این اندیشمندان چرچیلای زمان انگلیس الان کتابی نوشته، خوشبختانه دانشگاه امام حسین علیه السلام 2 نفر از آقایون ترجمهش کرده تحت عنوان حس اسیری. اونجا بحث عجیبی رو مطرح کرده، خیلی عجیبم هست، حتما دوستان رو بخونن. خب ببینید، البته بخونن که با مردم خیلی ها میخونن، چون در خود انگلستان چیزی حدود توی سال گذشته 300 بار تجدید چاپ شده، معلومه خیلی دیگه طرفدار داشته و البته اون برای اونها یه نوعی ایجاد و سوال کرده با یک ظرافت خاصی که بترسونتشون از اسلام. برای ما تو کشور خودمون چندین چاپ خورده تو همین سال گذشته، از بابت این که بله ما احساس غرور این بکنیم. اینجا یه بحث داره،
اسلام ما باعث شده اونها نگران بشن،
نگران بشن. بحثش کجاست؟ میگه ایران رو مثال میزنه، مثلا میگه دوره‌های مختلف جنگ‌های وحشتناکی برای ایران تدارک دیده شده و بعد تعدادی از اینها هم انگلیس طراحش بوده. بعد تعدادی میگه جالبه، میگه شما دوره مغول رو نگاه بکنید، اینا میان مغول‌ها رو آروم میکنن، تغییر میکنن، میدن، وادارشون میکنن مسجد دارشون بسازن. میگه این اون حالت غرور و هویتی است که در بین اونها هست. میشه روحیشون به هم ریخت یه جاهایی، میشه با هم درگیرشون کرد، اما نمیشه این غرور ازشون گرفت. چرا؟ چون با هویتشون همراهه. یه واقعیته. ببینید وقتی کم را، یعنی این در وجود ما به عنوان یک سیکل کاری خداوند قرار داده، اگر همین رو کسی بتونه رشد بده برای فرزندانش، او هیچ موقع نمیگه ای کاش من توی منزل به دنیا نمی اومدم، هیچ موقع نمیگه ای کاش اینا پدر مادر من نبودن، هیچ موقع نمیگه ای کاش من مال این شهر نبودم، هیچ موقع نمیگه ای کاش من این مثلا کشور نبودم، هیچ موقع نمیگه ای کاش من فرض فرمای پدر مادرم این شغل رو نداشتن. اتفاقا با کمال افتخار میگه بابای من مثلا کارگر فلانجاست، نون حلال داره، شخصیت سالم داره، رفت و آمد فامیلی عالی داره، فردی بسیار مذهبی و خوب و مقیده، افتخار بهش میکنم یک همچو آدمی پدر منه، مادر من هم و ایزن. ببینید اونجا دیگه نمیاد خودخوری بکنه که اگر الان بابای من تریلیاردر بود چجوری میشد. اینا کنار هم قرار میده.
خب استاد اگه فرامونی جنبندی داشته باشید خیلی کوتاه، که هم تلفن داریم هم پیام و سوال داریم، یه فاصله کوتاهی هم بعد اتاق فرمان بریم و برگردیم.
عرض ما اینه که حالا بس باز ناتمام هست، ادامه این خصوصیات رو بعدا انشالله عرض بکنیم، با آیاتش مونده. بس سر اینه که این تنوع خوی و خصلت ها ما را به اشتباه نندازه و واقعا فکر نکنیم که ایه جا کارمون درسته، چون ممکنه خوی خصلت مثبت الان فقط میبینیم، منفی ها را در کنارش خفته است نمیبینیم. این اشتباه نکنیم. از او بر اگر یه خوی و خصلت منفی داریم فوری عجله نکنیم. اینجا کلمه صبر معنا پیدا میکنه. اینجا بایستی که تا میتونیم تو این قسمت توان خوبی رو داشته باشیم. در این بحث دو تا کتاب رو هم معرفی کنم خدمت بزرگوارا که این قسمت رو پایان ببریم. یکی این که تحت عنوان مهارت‌های همراهی با دوستان فرزندان که 10 گام رو اونجا بیان کردیم، انتشارات قلمگاه چاپ کرده، خدمت دوستان اونجا آوردیم این بحث رو، قسمتش رو. یا بحث مهارت‌های کنترل بحران در زندگی، چون ما بحثم اینه که ما وقتی برخورد میکنیم بحران به وجود نمیاد، بحرانی به وجود نیست. اونم 10 گام داره که مطرح کردیم، چاپ همون انتشارات قلمگاه هست. انشالله که مفید باشه.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار آقای دکتر کرمی عزیز. دوستان خوب بیننده، از این لحظه تلفن‌ها، پیام‌ها، راه‌های ارتباطی، همه اینها در اختیار شما هست که اگر دغدغه‌ای نسبت به خانواده، نسبت به فرزند، نوجوانتون دارید، لطف فرمایید با ما تماس بگیرید به صورت تلفنی یا پیام بدید از راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس شده. فقط این رو حواسمون باشه که خصوصیات و ویژگی‌های عاطفی دوران نوجوانی خیلی حساسه، یعنی شالوده یک انسان تو اون دوران شکل میگیره. همونجور که جناب استاد فرمودن، اگر ما درست مدیریت نکنیم، اگر درست رفتار نکنیم، ممکنه یک آدم عقده‌ای تحویل جامعه بدیم، ممکنه یک آدم ناشایست تحویل جامعه بدیم. به هر صورت همه آنچه که قرار هست آینده یک جوان بشه، یک میانسال بشه، یک پیرمرد بشه، یک شخصیت شکل بگیره، از همین دوران هست و دوران عاطفی هم خیلی حساس هست. دوران نوجوانی، این تایمی و این سالهایی که جناب استاد فرمودن 12 سال تا 16 سال، و ما خیلی وظیفمون سنگین هست خانواده ها نسبت به پسرها و دختر خانم ها که درست رفتار بکنیم. بریم اتاق فرمان یه بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم، تلفن ها و سوالات شما رو با افتخار تمام قد جوابگو هست. خب وقت شما به خیر باشه انشالله. عزیزان خوب بیننده، خانواده بزرگواری که این لحظه برنامه کانون مهر رو برای دیدن انتخاب کردید، انشالله که موفق و پیروز و سربلند بشید. کانون خانواده‌تون گرم باشه در این روزها و شبهای بهاری. الحمدلله باران رحمت الهی هم حسابی نازل شده بر ما. شهر مقدس قم، شهرهای مختلف ایران اسلامی هرچند یک سری مشکلاتی هم ایجاد کرده و خب در شیراز مخصوصا تعدادی از هموطنان عزیزمون جانشون رو از دست دادن که انشالله روحشون با ارواح مطهر ائمه معصومین علیهم السلام محشور باشه و از تسلیت به خانواده‌شون داریم. بازم مواظبت بکنیم، یکی دو روزه رو رعایت بکنیم، سفرها رو یه مقدار مدیریت بکنیم، بگذاریم بحران خلاصه باران و برف و اینا که علت نعمت اینها بگذره یکی دو روز، بعد انشالله فرصت هم هست برای سفرهای نوروزی، انشالله که مشکلی پیش نیاد و خانواده‌ها به خوب بتونن ایام رو سپری کنن. خب بریم سراغ سوالاتی که به دست ما رسیده. عزیزان خوب بیننده، بازم تأکید میکنم به صورت تلفنی و به صورت پیامی شما میتونید مطالب، سوالاتی که دغدغه‌های مسائل دوستان، یه بار که من بگم من متوجه میشم اتاق فرمان، عرض کنم که دغدغه‌های مسائل خانوادگی خودتون رو وقتی دارید میتونید با ما در میون بگذارید و ما با افتخار در خدمت شما هستیم. خانم زاری از بندرعباس پشت خط هستم، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
الو
بفرمایید خانم زاری. الو خانم زاری شما پشت خطین؟ خانم زاری از بندرعباس لطف بفرمایید صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن صدای من رو بشنوید. سلام به شما. خب ظاهرن ارتباط برقرار نشده، حالا تا دوستان مهیا بکنن و این خواهر بزرگوارم پشت خط بیان. استاد آقای سید یا خانم سید از تهران پیام فرستادن، گفتن که نوجوان نگران آینده است. این نگرانی ها شامل نگرانی های از آینده تحصیلی، شغلی، اقتصادی، اخلاقی، جنسی می شود و این نگرانی ها خود موجب پیدایش اضطراب و پریشانی خاطر در نوجوان می شود. بنابراین چگونه باید مدیریت کرد؟ همه اینا رو خلاصه در یک قالب یک سوال بسند.
بله، من قبل از اینکه فرمایش ایشون رو پاسخ بدم عرض کنم که من کلمه سوره توبه آیه 124 بود، احزاب 22 که اون رو من اصلاح بکنم. بله توبه 124 و احزاب 22. و اما برگردیم به این که ایشون می‌فرماید برای آینده، سه تا کلمه رو قبلا گفته بودیم، انرژی، امید، ابتکار تو وجودش هست. انرژی به این معنا که بله برای آیندهش دائم داره تلاش میکنه، الان داره تلاش میکنه، اون امیده آیندهش رو هی ورق براش میزنه، سر انتخابها و چهارراها قرارش میده. انتخاب ها از همین حالا براش شروع میشه، قبول داریم، انتخاب همسر رو فکر میکنه، انتخاب شغل رو فکر میکنه، انتخاب ارزم به حضور شما دوست حالا خیلی صمیمی رو فکر میکنه، حتی انتخاب نوع ماشین و ساختمان ممکنه فکر بکنه. چه دختر چه پسر. خب اینا همش احتمال داره، بستگی داره به شدت و ضعف بعضیا. بعضیا ممکن هستش که در یه خانواده قرار گرفتن که این جهت‌دهی خاص خودش رو داره. ما بحثمون خانواده الگو محوره، خوشبختانه کار جواب رو راحت کرده. چرا؟ عرضمون اینجاست، نوع رفتار خانواده با هم دیگر این نوع نگرانی ها رو داره تنظیم میکنه. به این معنا که اگر فرض فرمایید پدر و مادر در ارتباط با آینده خود و فرزندانشون به شکل اضطراب‌گونه با هم حرف میزنن، نگرانی هاشون به شکل اظهار نگرانی و اینطوری بگیم که دغدغه‌مندی چالشی دارن بحث میکنن، بله این بچه ها اون ترس در وجودشون به عنوان یکی از عواطف، چون بحثمون عواطف دیگه، عواطف اگه بخوایم معنا بکنیم واژه هایی مثل ترس، مثل خشم، مثل اینطوری بگیم که بدخوابی، مثل این حتی واژه دیگری مثل خیلی خیلی اینطوری بگیم دیگه تند میشه تنفر به وجود میاره. خب چرا بذاریم بچه تنفر پیدا بکنه نسبت به یه شغلی، تنفر پیدا بکنه نسبت به یک دیدگاهی، حتی دیدگاه پدر مادر مثلا فرض کنی نسبت به شغلش اینطوری بوده، الان دوست نداره و نمیخواد دیگه نزدیک به اون بشه. ببینید مثلا
تلفن هم داریم، خلاصه بفرمایید.
خب این خیلی، پس اول میخواید تلفن جواب بدیم؟
خب
این چون بحثش مفصله.
اشکالی نداره. باش، خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم زارعی از بندرعباس، چون این خواهر بزرگوار مدتی هم پشت خط بودن، ما از منظرشون عذرخواهی میکنیم. خانم زارعی بفرمایید. خب خانم زارعی سلام به شما، بفرمایید. خواهر بزرگوارمون خانم زارعی از بندرعباس، صدای من رو دارین؟ الو خانم زارعی، صدای من رو دارین؟
خب
الو. سلام علیکم.
الو
سلام خانم زارعی، بفرمایید.
الو
خانم زارعی، صدای من رو دارین؟
صداتون رو ندارم. الو
از طریق
سلام علیکم. اگه صدا منو داری من سوالم مطرح کنم.
بله بفرمایید، بفرمایید.
الو
خانم زارعی لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید از طریق
سلام علیکم.
بفرمایید.
صدا ندارم
خانم زارعی. خب من یه خواهشی دارم از عزیزان خوب بیننده‌مون، با توجه به اینکه بالاخره شما از طریق ماهواره دریافت میکنید شبکه جهانی ولایت رو، تأخیر زیاد هست، لطف بفرمایید وقتی که تماس میگیرید صدای گیرنده رو ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید، سوالتون رو مطرح بکنید، بعد که ارتباط تلفنی تمام شد، قطع شد، خداحافظی کردید، تلویزیون رو باز کنید، صداش رو زیاد کنید، بعد خلاصه بشنوید پاسخ رو. خانم زارعی آماده هستن پشت خطن؟ آره. خانم زارعی سلام به شما، بفرمایید. خانم زارعی سلام. خانم زارعی از بندرعباس بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟ سلامتی؟
خیلی متشکرم، ممنونم.
روزی این برنامه های این اینستا میخواستم بگم این بچه ها ما حریف نیستیم، هر چی میگیم این عکس رو نذاریم، اون عکس رو نذاریم، قبول نمی کنن. ما خانواده ها باید خیلی واسه بخوریم تو فامیل، تو آشناها، و واقعا باید قهر و نظام و همه چی میشن. واقعا من الان دخترم 3 سالشه، من چجور باید صحبت کنم؟
خانم زارعی
بله.
یه مقدار صدای شما نامفهومه، یه کمی آروم صحبت بفهمید. خب اول بگید که موضوع صحبت مشکلتون در مورد دختر خانم یا آقا پسره؟
دختر خانم. هم
چند سالشه؟
23 سالشه.
چند؟
23 سال داره.
23 سال. خب حالا بفرمایید موضوع چیه؟ آروم بفرمایید.
ببخشید تو برنامه این استا مرتب عکس می‌ذاره. و من هر چی بهش میگم این عکس رو نذار یا اون عکس رو نذار قبول نمی‌کنه.
درست.
میگه که آره من آلوورای خودم رو دارم، با خانواده خودم هستم، و همین خانواده خودم که یا دختر خالن یا مادر بزرگن یا بالاخره خالش هستن، کلی باعث اختلاف و ناراحتی بین من و خانوادم شده.
درست.
من هر چی بهش میگم حریف نیستم. من واقعا چجوری اینو هدایتش کنم که اینجوری هم منو سبک نکنه؟ واقعا خانواده مذهبی ان، خود منم بیشتر از خانوادم مذهبی بودم و همه من میگن آره تو اینقدر مذهبی بودی اینم بچته. اینی که از این نظر خواستم اینو چیزو من هدایت کنم که هیچ مشکلی دیگه وسط پیش نیاره و ما باعث خیلی قهر و ناراحتی و دفتری ها شدیم با خانواده.
بله چشم. جناب استاد شما سوالی ندارید؟ خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خانم زارعی خدا نگهدار. خلاصه سوال روشن بود دیگه.
بله این همون بحث اتفاقا مرتبط خیلی خیلی خوبی هم هست با بحثمون، که وقتی از نوجوانی به جوانی هم میرسن ادامه پیدا میکنه همینجاست. از نظر عاطفی ایشون میخواد خودی رو
نشون بده
اما واقعا متوجه نیست که این آسیب داره یا نداره. خب به تعبیر ایشون عکسی رو میذاره در حالا یا اینستا یا فرض فرمایید هرچی توی فضای مجازی، و واقعا هم فکر میکنه بسته است دیگه، مثلا یک کانال خانوادگیه. خیلی این فکر رو میکنم دیگه، این کانال خانوادگیه، غافل از این که همین کانال خانوادگی به راحتی باز میشه و دیگران از روش استفاده میکنن و از این اتفاقات خیلی زیادی هم افتاده. خب اون اصلا کارش نداریم اصلا. چرا؟ چون به این شکل نمیتونیم با ایشون استدلال بکنیم، چون که خود مادر بزرگوار هم به این شکل نتونسته روش مؤثر باشه.
درسته.
چرا؟ چون که استدلال محوری برای این که خودشون رو اثبات بکنن تو بعد اجتماعی قوی دارن، پس راه داره. رایش این استش که اول این که این بزرگوار دقیقا میخواد شخصیت و توانمندی های خودش رو یه جوری به نمایش بگذاره. در بین دختر خانم ها این رو با دقت عرض بکنم که با دقت گوش بدن بزرگوارا که سوء تفاهمی پیش نیاد. دختر خانم ها اگر نتونن توانمندی های کاریشون رو، اگر نتونن توانمندی های علمیشون رو، اگر نتونن توانمندی های شخصیت واقعیشون رو به نمایش بگذارن، به سه چیز پناه میارن. خودشون هم خیلی متوجه نیستن. یکیش به اصطلاح آرایش سر و صورت و ظاهر و لباسی است که دیده بشن،
جلب توجه.
بله، این رو به عنوان این که جلب توجه میکنه او الان استدلال نمیکنه، میگه من میخوام بگم که خوشتیپ باشم، هستم، همین، به تعبیری میخوام بگم که تو جمع بالاخره. پس این نکته است، هیچ موقع از نظر عاطفی نمیگه این بده و نمیگه و برای اشتباه هم نکنیم، واقعا اکثرا اینطوری هن، اینطور نیست که جنس مخالف ببیندش، نه، چه بسا گاهی خود همون فامیله، چه بسا نه، اصلا کل هم خانوم هن. هیچ مردی اونجا وجود نداره واقعا،
دوستای خودش،
دوستای خودش هن.
چه دخترم هستن خانوم هم هستن.
اما این برداشت اشتباه که دیگه فرض اتفاقاتی بعدش نمیفته، اینه دیگه نمیتونه. پس این یک. دومین چیزی که گرفتارش میشن متاسفانه استفاده از نوع ابزارهایی است که بتونن از این طریق خود رو نشون بدن، مثل فضای مجازی هست که این تنهایی نیست، ممکنه از الان غذا درست میکنه غذاش بذاره، 5 دقیقه دیگه فرض فرمایید لباسش رو تو میکنه اونو میذاره، 5 دقیقه یعنی واقعا هر کاری انجام میده میذاره. این دیگه خودش نیست که بنده خدا، ما اشتباه نکنیم، فکر نکنیم انحراف فرض و فرمای خدای ناکرده مذهبی داره، نه، ایران اشکال و انحراف عاطفی داره. فرق است بین انحراف عاطفی شخصی با انحراف مذهبی. پس اون تو اون قسمتش مشکل پیدا کرده. اما اگر باز عرض تاکید میکنم، اگر اون اولیا نتونه بروز و ظهور بده، مثل کارش، مثل بله، علمش، مثل کار دیگه، سومی که اتفاق میفته متاسفانه در بعد ابراز احساسات و عاطفی دچار افراط تفریط میشه، یعنی یا خیلی زود با دیگران حتی غریبه ها گرم میشه، یا متاسفانه حتی خواستگارم براش میاد نمیتونی رو جمع بکنه، رد کردنیاش خیلی قوی میشه، که این نوعش متاسفانه بیشتر اتفاق خواهد افتاد اگر ادامه پیدا کنه، که خواستگار هزارمی هم رد میکنه، 2000می هم رد میکنه، سنش هم اینطور میره بالا،
میره بالا و دیگه بعد که سن میره بالا
بله، مشکلاتی دیگره. خب پس راه چیه به این سه تا گرفتاری نرسه؟ اول کاری که این مادر بزرگوار و امثال مادرها میتونن انجام بدن،
خیلی هم حالا گرفتاری مسئله از بله. دختر خانم به بله. قول تعبیر خودش میخواد فالوورا بره بالا، نمیدونم دیگران بله. دیده بشن، از بقیه هم عقب نیفته،
عقب نیفته. اولین کاری که میتونن برای اینا انجام بدن واقعا ترتیب دادن رفت و آمدهای متفاوت و متغیر. یعنی چی؟ یعنی این که افرادی که به عنوان دوست، به عنوان فامیل، به عنوان رفیق بتونن کنار هم قرار بگیرن، اولیش اینه که اینا میخوان ابراز احساسات داشته باشن، این مسیح براش از به جای فضای مجازی فضای حقیقی اتفاق بیفته. این ابراز وقتی حالا اتفاق داره در درونش حتما نوع کارهای ایشون، نوع فعالیتهای ایشون به کار گرفته بشه تا دیده بشه. مثلا فرض فرمایید شعر بلده ازش بخوایم، واقعا آیاتی از قرآن بلده ازش بخوایم، حدیث بلده ازش بخوایم، یه کار هنری بلده ازش بخوایم که برای این جمع یک الگو بشه، یک محور بشه، حداقل برای بسته کوچکتر از خودش تو اون جمع میشه الگو حداقلش. این یک. دومین چیزی که میتونه این مقام و منزلت رو بهش بده یه واقعیته، حضور خانوادگی تو جاهای اخلاقیه، مثل فرض فرمایید که مراکزی که بحث اخلاقی میشه، مثل جایی که مراسمی که اخلاقی وجود داره، حالا به عنوان سخنرانی اخلاقیه، به عنوان فیلم اخلاقیه، بحث اخلاق من بحث محدودش نمی کنم، هر آن چی ما نیاز بیشتر از خوراک به اخلاق نیاز داریم، موجودی اینطوری هستیم ما. پس بنابراین آن چی که جنبه اخلاقی رو تقویتش بکنه، خیلی هم دستمون باز. تمام. نکته آخری که خدمت ایشون عرض بکنم اینه، هر آن چی که به تعبیری ما فعال بکنیم، به جای اینکه فرض کنیم این کارو نکو، اتفاقا به یکی دوستان بگیم که مثلا بچه ما تو این زمینه چنینه، بهش بخوایم زنگ بزنه، خودت بهش زنگ بزن، میگه خودت بگو، نه خودت بهش زنگ بزن، شما تلفنش اینه مثلا. یک هم چه حالتی ارجاع دادن، اسمش بذاریم ارجاع دادن، که این البته الان 23 سالشه دیگه، بحث ازدواجشه، تو این زمینه فضای ازدواجی رو البته لایشوک در چند تا استان راه افتاده، خوبم نتیجه داده، در تقریبا 7-8 ماه اخیر بسیار عالی نتیجه داده، تحت عنوان همیاری و دوستانه های ازدواج که خیلی خوب کار شده، تقریبا تو خود تهران فقط توی 3 ماه اخیر چیزی حدود 700-800 هزار نفر ازدواج اینچنینی شکل گرفته تو 2-3 ماه اخیر، که بسیار راحت میتونن به این شکل راحت زندگی سالمی رو هم داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کرمی عزیز، استفاده کردیم و تشکر و سپاس فراوان از شما خانواده عزیز. آقای سیدی از تهران هم خلاصه پاسخ سوالشون ناقص مون، انشالله فرصت باشه در برنامه بعدی، دوستان هستند و پاسخ میدن جناب استاد کرمی، و عزیزانی که لطف کردند و پیام دادند و سوال پرسیدن فرصت نشود پاسخ سوال این عزیزان رو بدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی و کانون خانواده هاتون پر از مهر و محبت. یا علی.